بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد سید محمد جواد شبیری، تاریخ سه‌شنبه 16 آذر 1395.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین، انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. ولعن علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. در مورد ابوالبختری صحبت میکردیم، عرض شد در مورد ابوالبختری دو مرحله بحث هست. یه مرحله این هست که آیا ابوالبختری ثقه هست یا ثقه نیست. خب گفتیم ابوالبختری ثقه نیست و تضعیفاتی که در موردش هست انقدر قوت داره که اگر به فرض اماره‌ای بر وثاقتش پیدا بشه که ما پیدا نکردیم، تنها سنگ به محمد بود که اون اماره قابل توجهی نیست در مقابل اون تضعیفات محکم. عرض کنم خدمت شما، یه مرحله دیگه بحث این هست که آیا ابوالبختری ولو ضعیفه آیا روایتش قابل اعتماد هست یا قابل اعتماد نیست. دو بیان برای قابل اعتماد بودن روایت های ابوالبختری میشه ذکر کرد. یک بیان عبارت رجال ابن غزالی بنابر نقل مجموع رجال بود که در موردش صحبت کردیم، گفتیم اون قابل اعتماد نیست. بیان دیگه این هست که ابوالبختری خیلی از روایتهاش رو افراد دیگر و ثقات هم نقل کردند و این رو قرینه قرار بدیم برای اینکه روایتهای ابوالبختری روایتهای صحیحی هست. من یه سری مواردی که روایتهای ابوالبختری با دیگران یکسان هست، همون روایتی که ابوالبختری نقل کرده دیگران هم نقل کردن، یادداشت کردم. فرصت کامل نشد همه موارد رو ببینم، اینی که بحث رو روی وسائل دنبال کردم و روایتهای ابوالبختری رو در وسائل با اینکه تو اون با خود همون بابی که تو وسائل هست دنبال کردم، همون روایت یا تو اون باب اگر مشابهش، حالا با یه مقدار اختلاف در الفاظ یا به عینه از کس دیگه نقل شده باشه، اینها رو یادداشت کردم. یه بار به سرعت نگاه کردم، بعد برگشتم به طور کامل‌تر نگاه کنم، تا جلد 18 بیشتر نرسیدم، یعنی تا 17 جلد رو بیشتر نگاه نکردم. اینه که اینایی که الان عرض می‌کنم مال این 17 جلد وسائل هست، ممکنه جلد دیگه هم چیز دیگه هم با وجود داشته باشه. من حالا آدرساشون بذار سریع بذار اب نداره سریع میخونم آدرساشم سریع بدم که سخت شه. خب ابوالبختری با روایت هایی که قیاس ابن کلو و اسحاق ابن عمار نقل میکنه گاهی قد اشتراک دارن. آدرسش وسائل جلد 1 صفحه 241، حدیث 622، روایت 8. این البته احتمالیه، همین روایت رو اسحاق ابن عمار هم نقل کرده، بنابراین که بگیم اسحاق ابن عمار این نقلش از طریق قیاس ابن کلوب بوده. یکی جلد 12 صفحه 431 حدیث. اینا رو آدرسایی که میدم روایت های ابوالبختریه، روایت های دیگران یا کنار ابوالبختری یا اون بابه وسائله، دیگه آدرس روایت های مشابهش رو نمیدم، اونو خودتون با یه مقدار عقب جلو کردن پیدا میکنید. جلد 12 روایت صفحه 431 رقم 16696 چهارم باب، که البته عن قیاس ابن کلوب از سندش سخ شده که واضحه که ساقط هست. روایت بعد آدرس بعدی 15 صفحه 116 حدیث 20104 که رقم سوم هست، که البته روایت اسحاق بن عمار مختصره، روایت ابوالبختری که این مفصل داره. ابوالبختری و طلحه بن زید جلد 3 صفحه 196 حدیث 3392 پنجم باب، جلد 5 صفحه 325 حدیث 6385 رقم 2، جلد 28 رقم 94 حدیث 34301. بعد از جلد 18 رو بعضی جا همینجوری تصادفی یادداشت کردم ولی کامل نیست، اون چیزی که مربوط به جلد 18 به بعد وسائل باشه. اشتراک ابوالبختری با سکونی، جلد 15، جلد 3 معذرت میخوام، جلد 3 صفحه 152 حدیث 3261 که بین دو تا خبر اختلاف خیلی هست ولی در قسمتی از مضمون مشابه هستن. جلد 12 صفحه 145 حدیث 15894 رقم 4، جلد 15 صفحه 11 حدیث 19903 و 19904 که چهارم بابه، جلد 24 رقم 406 حدیث 30905 رقم 11 بابه که ابن سنان هم همین روایت رو نقل کرده. توی یه روایتی در کامل ضعفای ابن عدی هست که اون رو بعداً من براتون میرسم و در موردش یه صحبتی دارم، اونم داخل در این قسمت هست. خب ابوالبختری و مسئلت ابن صدقه، وسائل جلد 2 صفحه 511 حدیث 2779 12 باب، جلد 4 صفحه 458 حدیث 5714 پنجم باب، جلد 15 صفحه 67 حدیث 19998 دوم باب، صفحه 113 حدیث 2096 نهم باب. ابوالبختری و مسئلت ابن زیاد، جلد 15 صفحه 78 حدیث 2019 رقم 5. خب ابوالبختری و ابن سنان که همون عبدالله ابن سنان باشه، جلد 2 صفحه 14 حدیث 1335 رقم 36، جلد 24 رقم 410 حدیث 30918 سوم باب. قیاس ابن ابراهیم، وسائل جلد 12 رقم 8 صفحه 80 حدیث 15894 نهم باب، قطعه از حدیث 548 صفحه 548 حدیث 17046 دوازدهم باب که در الفاظ و مضمونی مقدار اختلافاتی بینشون است، جلد 17 صفحه 426 حدیث 22906 هفتم باب که با یه مقدار تغییر با یه اضافه همین از طریق سکونی هم نقل کرده شده تو این باب. با زیاد محاربی، جلد 14 رقم 82 حدیث 18652 رقم 14. یه سری موارد دیگه هم هست بعدن میخونم. اینا مواردی بود که اشخاصی که بودن ثقه بودن، ولی مواردی دیگه که وثاقتشون ثابت نیست یا خلافش ثابت هست یا یه تردیدی چیزی وجود داره، اونا رو هم یاد عرض کنم. یکی ابوالبختری و حسین ابن علوان هست، تو بحث هست در وثاقتش و در وثاقتش، جلد 3 صفحه 84 حدیث 3085 صفحه 88 حدیث 3096، جلد 9 صفحه 420 حدیث 12308 دهم باب، جلد 15 رقم 119 حدیث 20112 دوم باب، الفاظش که می فرق داره، جلد 100 صفحه 133 حدیث 20150 اول باب که قطعه ای از حدیث هست با اختلافی در بعضی از الفاظ. یکی هم ابوالبختری با خضر ابن عبدالله هست، در وسائل جلد 7 صفحه 289 حدیث 9365 دوم باب هست، یه جایی دیگه ابوالبختری با سماعه و عاصم کوزی و سکونی روایت رو نقل کردن، یعنی اون سکونیش میگه وهب او سکونی، روایتش تردیدیه. وسائل جلد 8 صفحه 120 حدیث 10216 اول باب. حالا یه سری از مواردی که من یادداشت کردم، حالا اون بقیه رو ببینم شاید عادتاش رو تکمیل کنم. خب این اصل تقریب استدلال، ولی این استدلال ناتمام هست از دو جهت. یکی این که تعداد مواردی که روایت ابوالبختری رو کس دیگه نقل کرده خیلی زیاد نیست، شاید من آمار دقیق نگرفتم، ولی فکر میکنم بین یک چهارم و یک سوم و یک چهارم اینا از حد اکثر یک سوم موارد باشه، شاید هم کمتر از یک سوم موارد باشه. اکثر موارد روایت ابوالبختری متفرداته، این مقدار کافی نیست برای اثبات اینکه کنه آدم ثقه ای هست. خب شخص عرض کردم شخصی که ضعیف هم هست غالب روایتاش روایت های درستی هست، و الا اینجور نیست که شخص همیشه روایت های نادرست نقل کنه و امثال اینا. طبیعتا روایت های درست هم نقل میکنه، روایت هایی که با توجه به نقل دیگران درستیش ثابت میشه با اینا. یه نکته. نکته دوم، حالا فرض میکردیم بیشتر از اینا بود، مثلا اکثریت روایت های ابوالبختری رو دیگران هم نقل کردن، خب این شاهد بر چیزی نیست. ممکنه ابوالبختری روایت های دیگران رو تو کتاباشون بوده و ششته، در حالی که خودش از امام صادق علیه السلام درکم نکرده. مثلا به خصوص اکثر این افرادی که من نقل کردم کسایی هستن صاحب کتاب هستن، نسخه ای از امام صادق علیه السلام نقل دارن که به صورت یک نسخه مکتوب داشتن، اسحاق بن عمار، طلحه بن زید، حسین بن علوان، همه اینها یک نسخه های قیاس بن ابراهیم، ابن سنان، مسعد بن صدقه، مسعد بن زیاد، عبدالله بن سنان، اینا همه صاحب کتاب هست، یک نسخه ای داشتن و این نسخه رو در اختیار ابوالبختری قرار گرفته از روی اون نوشته. این نشانگر چیزی نیست. به خصوص بعضی از اینا مثلا ابن سنان، اون هم عبدالله ابن سنان مثل ابوالبختری خزانه دار چیز بوده، به اصطلاح حاکمان بوده. این خزانه دارها عرض کنم خدمت شما، خب ابوالبختری هم که قاضی القضات بوده با هم دیگه ارتباط چیزی داشتن، مطلع بوده که یک همچین مثلا نسخه کتابتی داشته. به خصوص یه نکته هم توجه بفرمایید، اکثر این کسانی هستند که روایت هایی که امام صادق از پیغمبر نقل می کند اونها رو تو آثار خودشون آوردن. این روایات احتمالاً روایاتی بوده که امام علیه السلام خیلی عمومی مطرح می‌کرده، یه جلسه عمومی داشته و بین القبر و المنبر اون عبارتی که از معافت تیمی در شعرش بود، یک جلسه درس عمومی داشته. این روایت‌هایی که جلسه درس عمومی بوده، این روایت‌ها کسانی که نسخه ای از این روایت‌ها رو یادداشت می‌کردن ابایی از پخش کردنش نداشتن، چون نشانگر ارتباط خاص با امام نبوده. خب کسانی که با امام ارتباط داشته باشن، خب همین ارتباطشون گاهی اوقات نشانه تشیعشون تلقی می شده، نشانه این بوده که شیعه هستند و مرتبط با امام صادق هستند. اینه که سعی می کردن این کتاباشون رو فقط مثلا به عده خاصی نقل کنن. مثلا علی بن یحتیم بعضی سوالاتی که از امام کاظم و اینها داره قطعا اینا رو عمومی مطرح نمی کرده، به پسراش، به نمیدونم بعضی از خصیصین فامیلاش در اختیار اونا قرار می داده. ولی نقلیاتی که مثلا طلحه ابن زید، قیاس ابن ابراهیم، اسحاق ابن عمار، نقلهای عمومی امام صادق، جلسه درس عمومی امام صادق رو هیچ ابایی نداشتن برای اینکه اینا رو پخش کنن. یه نسخه درس عمومی هست که هیچ گونه محظوری از پخشش وجود نداشته. این نسخه ها میتواند در اختیار ابوالبختری قرار گرفته باشه، از اونها بعضی از این روایت ها رو نقل کرده باشه، و بعضی چیزای دیگه هم جعل کرده، خودش مثلا اضافه کرده باشه امثال اینها. اگر یه چیزهایی که روایت های خاص مثلا اصحاب امام صادق اونا رو از امام صادق شنیده باشه، اونم خیلی دلیل نیست، ولی باز اون یه مقداری چیزتر هست، دشوارتر هست دسترسی داشتن بر اون نسخه های خاص. بنابراین مشابه این مطلب رو عرض بکنم، یه بحثی بعضی ها کردن در مورد یه کسی هست به نام عبدالدنیا معمر بغدادی، معمر مغربی، که کسی بوده که در زمان حدوداً قرن چهارم هست، قرن چهارم، مدعی بوده که من در جنگ صفین بودم و در جنگ صفین یک شجعی به من وارد شد و به صورت اشج در آمده بوده و عبدالدنیای اشج و تیب مغربی هست و قضایای جنگ صفین رو نقل میکنه. خب خیلی شخص معروفی بوده توی کمالالدین صدوق و کنز الفواید کراجکی، خیلی از روایاتش وارد شده، به نظرم تو غیبت شیخ طوسی هم هست، شخص معروفیه. اینجا بعضی ها برای اعتبار روایت های عبدالدنیا اینجوری استدلال کردن، گفتن که نقلیاتی که تو ابوالاشج از جنگ صفین نقل کرده با منابع تاریخی وفق میده، تو منابع تاریخی همین مطلب وجود داره. صاحب قاموس الرجال اینجا یه جوابی میده، جواب قشنگیه، ایشون میگه خب هر کسی کتاب صفین نصر ابن مزاحم رو حفظ کرده باشه همین حوادث جنگ صفین رو میتونه راحت بگه دیگه، کاری نداره. این که مشابهش، یعنی تمام حوادث جنگ صفین رو دقیقا اونجوری که کتابای تاریخی هست نقل کرده، خب کتابای تاریخی خونده این حوادث جنگ صفین رو نقل کرده، نشانه این چیه؟ این نشانه این چی نیست؟ حد اکثر این که نشانگر این است که خوب تونسته مطالب تاریخی رو حفظ کنه. پرونده بنیاد شهید بذاره تو پرونده به چی بگم چیز. یک آقایی یک استدلالی کرده در مورد این که میخواد بگه که ابوبکر رو عمر کشته و به وسیله عمر کشته. اصل استدلالش هم بر یک نقلی هست که در کتابهای از اهل تسنن هست که میخواد بگه که ابوبکر کشته شده، ابوبکر کشته شده و امثال اینها، به وسیله یهود کشته شده. بنابراین تو نقلش هم هست که به وسیله یهود کشته شده. این حالا با قرائنی گفته که اون کسی که از کشته شدن ابوبکر سود می‌برده عمر بوده و طبق قانونی که اینا بر خودشون دارن که هر کسی که از یک حادثه سود ببره او این قضیه رو ایجاد کرده، که اصل تئوری توته هم بر اساس این اصل موضوعی استوار هست، این مطلب رو می‌خواد اثبات کنه. حالا من نمی‌خوام این بحث رو خیلی بازش کنم و مفصل در مورد صحبت کنم، ولی من تصور میکنم اصل این که گفتن ابوبکر کشته شده برای پرونده در بنیاد شهید بوده. میخواستم بگن که به مقام رفیع شهادت نائل شده. یعنی اصل این قضیه اونا برای این و این مطلب رو مطرح میکنن که کشته شده، که یک فضیلتی بر فضائل ابوبکر اضافه کنن. که بعد نه اون آقا اینجوری قضیه رو دنبال میکنه. خیلی وقتا باید دید هدف اینها از بعضی از نقلیات چیه. اینجور نیست که بعضی از نقلیات هدفش به اصطلاح واقع گرایی باشه و امثال اینها. این موضوعی که ایشون فرمودن خیلی موضوع مهمی است در تحلیلات تاریخی. امثال این خب بله متأخره، بله متأخره. نصر ابن مزاحم مال قرن 3 است، این مال قرن 4 هست. امثال اینها عرض کنم خدمت شما، قرن زمین هست که این مطلبی که این ابوالبختری نسخه دیگران رو گرفته باشه بر اساس نسخه اونها برای خودش یک روایت جعل کرده، این روایت آورده باشه، تو شرح حال ابوالبختری تو کتاب عامه هست، تو کامل ضعفای ابن عدی، الکامل فی ضعفای رجال ابن عدی، بعضی از نقلیاتی که داره بر اساس همین هست که اینا میخوان بگن ابوالبختری نسخ افراد رو گرفته بوده، بر اساس او یه چیزایی بر خودش درست کرده. من استدلالات اونا رو کار ندارم، بعضی استدلالات تو اونها وجود داره، اون شاید اون استدلالات خیلی درست نباشه، ولی در حد اینکه یک احتمالی ایجاد کنه و این احتمال باعث این مطلب باشه کاملا جا داره. حالا من بعضی تیکه هایی که تو این کامل فی ضعفاء الرجال هست رو عرض بکنم. نه، یه از یحیی بن معین یه مطلبی رو نقل میکنن، میگن که ابوالبختری نسخه ای رو روایت کرد که هشام ابن عروه عن ابیه عن عایشه اون رو نقل کرده، حدثنه اینجوری آورده بود که نسخه ای که نسخه هشام ابن عروه عن ابیه عن عایشه و نسخه عبید الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر، این دوتا نسخه رو میگه آوردن پیش یحیی بن معین. یحیی بن معین اینها رو بررسی کرد و گفت این کذابه. بهش گفتن که از کجا فهمیدی کذابه؟ یه روایت کذبی توش بود، قرینه ای چیز؟ گفت نه، از این جهات نیست. از کجا فهمیدی؟ گفتش که کسانی که از هشام بن عروه نقل کردن همشون میگن حدثنی هشام بن عروه با این تعبیر، الا یحیی القتان، که این یحیی القتان عبارتش اینه که قلت له هشام ابن عروه حدثک ابوک به احادیث عایشه، اون گفت بله، یعنی در واقع در پاسخ سؤال یحیی القتان عن هشام ابن عروه اون حدثنی رو گفته. همچنین در روایت عبید الله ابن عمر این گفته حدثک عبید الله ابن عمر، اون گفته آره. یه سبکی هست که گاهی اوقات قرائت که میکردن میگه اخبرکم فلان کس قال نعم یا حدثنی همسالی اینها، میگه این ابوالبختری دقیقا عبارتهاش عبارت یحیی القتانه و از اینجا فهمیدم این کذابه. این میخواد اینو بگه، یحیی بن معین میخواد بگه که این تعبیرات تعبیرهای خاص یحیی القتانه، تعبیرهای ویژه است. از این که دیدم تعبیراشون این تعبیرای یحیی بن قطانه، فهمیدم وقتی نسخه یحیی القتان رو برداشته رونویسی کرده، تعبیراتش هم همون تعبیرات یحیی القتان هست، همون نسخه رو یادش هم رفته که عبارتاشو کنه عوض کنه و امثال اینها. حالا این استدلال چقدر درسته چقدر غلطه من در مقام بررسیش نیستم، ولی مرادم اینه که در مورد ابوالبختری این اتهام وجود داره که نسخه دیگران رو میگرفته و از روش خود به خودش نسبت میداده و امثال اینها. یه عبارت دیگه ای رو بعد حدیث دیگه ای رو نقل میکنه و این حدیث قال رسول الله، یه روایت نقل میکنه که 8 تا هم تو کامل ضعفا 8 تا طریق داره، 8 طریق، طریق جعفر محمد عن ابیه عن آبائه داره، طریق هشام ابن عروه عن ابیه عن عایشه داره، خیلی طریقهای مختلفی برای این ذکر میکنه که روایت می از قال رسول الله صلی الله علیه و سلم ان لی عند ربی 10 اسماء انا محمد و انا احمد و انا الماهی، تا یک روایتی از اسمهای پیغمبر رو از قول پیغمبر نقل میکنه. بعد در زیلش چند تا روایت از هشام ابن عروه عن ابیه عن عایشه از این ابوالبختری نقل میکنه، بعد در زیلش میگه و هذه الاحادیث عن هشام ابن عروه عن ابیه عن عایشه بواطیل و ابوالبختری جسور من جمله الكذابین الذين يزعون الحديث و كان يجمع في كل حديث يريد ان يرويه اسانيدا من جسارتی علی الکذب و وضعی علی الثقات. دو تا مطلب اینجا داره، یکی این که اولا حدیث وضع میکنه، نکته دوم این که من فکر میکنم اینا دو تا نکته است. نکته دوم این که بعضی چیزا از اصل داره روایت، روایت اصل داره ولی سند براش درست میکنه. روایتی که اصل دار هست، این به این سند خاص روایت نقل نشده، سندهای دیگه داره، این سند رو تبدیل میکنه به این سند. همین روایت انا محمد انا احمد انا الماهی تو صحیح بخاری هست، با البته اختلافاتی در الفاظ. قطعاتی از این روایت تو اونجا هست از طریق جبیر ابن مطعم، از طریق جبیر ابن مطعم اونجا نقل شده، قال سمعت رسول الله. من فکر میکنم این ابن عدی میخواد اینو بگه که اولا حدیث جعل میکنه، یه بحث. بحث دوم این که بعضی احادیث هست سند براش جعل میکنه، اصل حدیث اصل داره ولی سند براش جعل میکنه. یه روایت دیگه ای رو هم تو همین ضعفای ابن عدی کامل فی ضعفای رجالش هست، اون روایت سه تا قطعه داره. من فرصت نکردم تو مصادر عامه نگاه کنم. دو تا قطعه از اینها تو روایت ما به طرق دیگه وارد شده. اون روایتش هم از همون طریق هشام ابن عروه عن ابیه عن عایشه هست، قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، توشون تعبیر کرده صلی الله علیه و علیه وسلم، تمسو یا تمسو به خیارکم، نمیدونم تمسو قلع القاعده باید باشه، تمسو مثلا به خیارکم، وطل و الخیر انده سان الوجوه و ازاعتاکم کریم قومن فاکرموه. بعد در زیلش عبارتی داره میگه هازا لون من الجساره ان یجمع فی متنن احادیثا. یه کاری که کرده قطعات روایت‌های مختلف رو کنار هم چیده، قطعات روایت مختلف رو کنار، تمسو به خیارکم مثلا یه روایت بوده، اسلوب الخیر عند حسان الوجود یه روایت دیگه بوده، اذا اتاکم کریم قوم فاکرموهم یه روایت دیگه بوده، اینا رو کنار هم چیده یه روایت درست کرده. این حالا عرض کردم قطعه اولش رو تو مصادر ما نبود، تو مصادر عامه فرصت نکردم ببینم که اون آمده یا نیامده، ولی دو تا تیکه بعدیش اطلب الخیر عند حسان الوجود و اذا اتاکم کریم قوم فاکرموهم هر دوش تو کتابای ما از طرق متعدد نقل شده، هر دوش جزء چیزهای مسلم هستن از امام رضا، از امام صادق و از دیگران، از طریق عایشه عن ابیه دندان هشام ابن عروه عن ابیه عن عایشه نیست، ولی از طریق امام صادق، از طریق امام رضا، از طریقهای دیگه هست، به خصوص اذا اتاکم کریم قوم فاکرموهم خیلی طریق داره. تو منیت المرید صفحه 273 مراجعه کنید، یه عبارتی تو حاشیه‌اش از طبقات شافعیه نقل میکنه که میگه یه نفر 17 طریق برای این روایت نقل کرد و چی کرد و روایتی هست پرطریق. به هر حال ابوالبختری متهم به این جور چیزهاست، متهم به اولا به وضع حدیثه، متهم به اینکه یه روایتی رو که دیگران از مثلا امام صادق نقل کرده اینو برداشته خودش گفته من از امام صادق نقل کردم، و این مثلا متهم به این هست که قطعات روایت رو کنار هم چیده و یک روایت جدید اختراع کرده. خب با توجه به این اتهاماتی که در مورد ابوالبختری هست، اشتراک ابوالبختری با یه عده ای از روات در نقل روایات میتونه به یکی از این توجیهات باشه، یکی از این توجیهات. خصوص روایت مورد بحث ما رو هم توجه بفرمایید، خصوص روایت مورد بحث ما در واقع میشه این احتمال در جدیه که قطعات دو روایت هست کنار هم چیده شده، با هم دیگه دمج شده. ما عرض کردیم این روایت بحث ما حدیث رفع قلم، یه حدیث رفع قلم معروف داریم که این حدیث رفع قلم خب خیلی معروف است و از حضرت امیر نقل شده، از پیغمبر نقل شده که از امیر به خلیفه دوم اون رو گفتند و اون نقلیات خیلی مفصلی که در قبلا بحثش رو گذشت. یه روایت دیگه حدیث عمد السبی و خطأ واحد، عمد السبعی و خطعه واحد، این احتمال وجود داره که این دو تا روایت رو با هم دیگه دمج کرده، یکی رو علت بر دیگری قرار داده. و این که این، چون بعضی از دوستان یه موقعی این نکته رو اشاره کردن که آیا نقل این روایت از طرق دیگه، نقل تکه تکه این روایت از طرق دیگه دلیل بر این نیست که لااقل ابوالبختری در نقل این روایت صدوق هست؟ پاسخ مطلبیه که اب نداره، در نقل این روایت صدوقه، ولی این که این دوتا روایت با هم یکی بوده اینو دیگه نمیشه اثبات کرد، چون این مهمه تو این بحث ما. حالا تو بحث میبینید که مرحوم شیخ میگه هیچی که از اینا به تنهایی دلیل نیست، ولی وقتی اینا کنار هم قرار میگیرن تعلیل هم میشن، این یک دلالتی به روایت میده که این دلالت دلالت جدیدیه، این رو دیگه نمیشه اثبات کرد. بله قطعات روایت هر قطعش این که عمد السبی و قطعه واحد گفتیم سند معتبر داره، حدیث رفع قلم اون سند معتبر داره، هر دو اینها سندهای معتبر داره و درست هم هست، ولی اینکه اینا کنار هم هستن و کنار هم قرار گرفتن شکل روایت واحد است، اینو دیگه نمیشه اثبات کرد و مهم بحث ما این نکته است که بتونیم اثبات کنیم. بنابراین به نظر میرسه که اعتبار نه وثاقت ابوالبختری ثابته، نه اعتبار روایت به این شکل مجموعیش، به این شکلی که این دوتا تعلیل هم باشن و امثال اینها، اینا قابل اثبات نیست. دقیقا این احتمال وجود داره که همون من عرض کردم، نمیخوام اثبات این مطلب بکنم، اما حرفی که چون یه نکته کلی به شما عرض بکنم، سبک تضعیفاتی که تو کتاب های اهل تسنن هست خیلی سبک استنباطی گلوگشادیه، هر روایتی رو که نپسندن تضعیف میکنن، هر روایتی که، یعنی کتاب های چیز اهل تسنن کتاب های ضعفاشون اصلا بر اساس یک نوع متن شناسی بسیار گلوگشاد، هر روایتی که در مناقب اهل بیت باشه این مجهوله، هر روایتی که مثلا در مناقب شهرها باشه مجهوله، و این موضوعاتی که این کتابایی که نوشتن، ابن جوزی نوشته، نمیدونم ملا علی قاری نوشته، دیگران نوشتن، شما مراجعه بکنید هیچ ضابطه نداره که چجوری اینا موضوع درست میکنن، هر روایتی که نپسندیدن شده موضوعات. از بعضیش درسته بعضیش غلطه، نمیخوام ضابطه این چیزا چیه خیلی روشن نیست، نیاز به خیلی از اینها نیاز به بحث داره، بررسی داره که آیا واقعا اینایی که اینا میگن تا چقدر درسته تا چقدر غلط هست. بعضیاش درسته، مثلا این که فرض کن همین تو بحث ما اینا میگن روایت های هشام ابن عروه عن ابیه عن عایشه، این هشام ابن عروه شخص معروفی بوده، نقلیاتی که کرده بوده که نه، این نقلیات یک نقلیات مشخصی هست، تو کتاب معروفی که این هست این نقلیات نیست، این پیداست، اگر بود دیگران هم مثلا نقل میکردن. حالا در مورد ابوالبختر اتفاقا اینجوری نیست، قرضم این است که گاهی اوقات اینجور استدلالات هست که این شخص معروفیه، روایتش معروفه، درسش مشخصه، چطور شد که این روایت فقط اون شخص نقل کرده؟ خب این روشه درستیه است برای استنباط ضعف یک راوی، ولی خیلی وقت اینجوری نیست. شما مثلا اینجوری چیز میکنه، میگه روایت روایت مزخرفیه، حالا بگردیم کی این وسطه باید گردن بگیره این ضعف این روایت رو؟ بالاخره باید یک کسی گردن بگیره، بعد این گردن گرفتنش رو نمیدونیم کی، بعد گردن بگیره گردن فلان کسک میذاریم، بقیه که ثقات هستن اون ضعف از نایه اونه. خیلی وقت این مدلی اصلا تو همین ابوالبختری رو تو همین کامل ضعفا ببینید، میگه که یه روایتش هست، میگه این روایت باطله، توش سندش ابوالبختریه، یه کسی دیگه هم هست اونم ضعیفه، ولعل البلاءمه، اون شاید اون کسی که قراره این مسئولیت جعل این حدیث به عهده‌اش باشه او باشه.
این قرازم این نیست که اون روش های تضعیفی عامه رو من بخوام تیز کنم، خیلی روش های مزخرفیه، یعنی بواطیل بواطیل گفتناشون خودش بواطیله، ولی قرازم این هست که کس در مورد ابوالبختری کسی هست که اتفاق خاصه و عامه بر تضعیفشه و نکاتی که در موردش هست، نکات ذکر کردن برای تضعیفاتش، صرفا یک تضعیف بی دلیل و بی وجه و امثال اینها ذکر نکردن، مجموعه هست که در این مجموعه نکاتی که ذکر کردن، اون مجموعه آدم مطمئن میشه به ضعف ابوالبختری. و عرض کردن اون اماراتی که بر توثیق یا اعتبار روایاتش ذکر میکردیم، اون امارات با احتمالی که از عبارتهای کتابهای عامه هم حاصل میشه، همون احتمالش کافی است برای اینکه دیگه اونها قابلیت استدلال برای اثبات اعتبار روایت نداشته باشن. همین احتمالش کافیه برای اینکه دیگه اون استدلالاتی که بر اعتبار روایت ابوالبختری میکردیم اینها زیر سوال بره. این بحث دیگه تمومه. حالا در مورد متنش یه توضیحاتی هست که انشالله که
قالب روایت متفرد داد شد، نقل روایت زیاده روایت متفرد از شخص
واسطه اول درست. یه نکته هم فقط اینا اجازه بدید من اینم عرض بکنم، روایت های ابوالبختری این که آیا بهش فتوا داده شده یا فتوا نداده شده، خیلی از روایت هاش مورد فتوا هست، ولی یه سری روایت هاش مورد فتوا نیست، فراوون هست روایت های ابوالبختری رو هم نمی تحقیقه شده، نمیدونم بهش فتوا داده نشده، همه جور روایاتی تو روایت هاش هست، تو تهذیب مراجعه کنید در زیر روایت ابوالبختری یه سری از روایتش رو هم داره تغییر کرده، یه سری روایتش هم کنه مفتابه بوده با اینها. پس بنابراین از این جهت که فتوا به روایت داده می شود یا داده نمی شود مختلفه. بعضی روایتش نه متفرد هست، نه نه متفرد هست، ولی مضمونش مضمون مفتابه. اینا البته من احتمال میدم که حالا اونا مطالبی بودی که نمیدونم اونا کی بوده، آیا مثلا باز هم کسای دیگه این رو نقل کرده بودن مورد فتوا بوده چی بوده نمیدونم، حالا اونش رو من خیلی به اصطلاح البته عرض بکنم متفردات تو قرب الاسناد اکثر روایاتش هستا، نقل روایاتی که مورد فتوا بودن تو تهذیب خیلی زیاد نیست، تو فقیه خیلی زیاد نیست، 16 روایت هست، ولی 16 روایت نسبت به کل روایت ابوالبختری نگاه کنیم خیلی زیاد اینجور نیست که غالب روایتاشو فتوا داده باشن، غالب روایتاش دلیل بر بطلانش نداریم، این مقدار دلیل بر بطلانش نداریم و امثال اینها. اینه که مجموعاً نتیجه عرض من این هست که ما نه بر وثاقت ابوالبختری دلیل داریم بلکه ادله معتبر بر ضعفش داریم، نه بر اعتبار روایتاش دلیل داریم، پس بنابراین این روایت از جهت سندی قابل اعتماد نیست. حالا اینه که بحث متنیش رو هم چکیده فرمایشات که آقایون دارن رو ما دیگه سریعتر متنش رو دنبال میکنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.
شما کدوم ترجمه
شدید؟ عرض کنم خدمت شما کتاب رجالی که خب تحت عنوان وحد ابن وحد ابوالبختریه، اکثرش تو کتاب رجالی هست، اکثرش تو کتاب رجالیه، تو بغداد شغال داده زیر دریاش نشته، اکثر اینا تو اونها هست. و یه مقدارش هم من چون دنبال البختری و وهب همه مواردش تو کتب عام خاصه مراجعه کردم، این وسائل تهذیب کتاب اصلی مراجعه کردم، طبیعتا کلمه وهب یا البختری، وهب یا البختری رو زدم که از وهب یا البختری تقریبا یک ششم یک هفتمش مربوط به روایت مورد بحث ما بود، اکثرا مربوط نبود، ولی خب حجمش حجمی نبود که نشه جستجو کردیم، تو وسائل مثلا میگشتم این مقدارشو میشد پیدا کرد.
ولی سند دیگه ای هم دارن که باید مندمج باشه این دوتا تعبیر، این سند دیگه ای هم غیر از ابوالبختری نداره؟
نه نه نداره.
و بچه ها تو کتب عامه توصیه که برای ابوالبختری هست.
یه چیزی من این شنبه یادم بندازید، یعنی فردا یادم بندازید من بگم. یکی سری روایت دیگه هم اینجا من یادداشت کرده بودم، اینها رو میخواستم بعداً آدرسشو بدم. این رو توصیق دم در بدم. هیچ کس توصیق نکرده
ولی روایتشو نه
اصلا ابوالبختری یادم رفت بازم اینو باید شنبه این بگم. جزو کذابین مشهورینی که مثلا ده 15 نفر ذکر میکنن یک ابوالبختری هست. جزوه مثلا مشهور هیچ کسی هم توصیق من ندیدم. حالا بعضی اتفاقا بعضی از اون کسایی جزوه کذابین مشهورین توصیقات دارن در نزد اونا، ولی ابوالبختری رو هیچ کسی من ندیدم توصیق کنه. و تازه از تشیع که میگم تو بعضی جا در کان منحرفن عن علیه به عنوان این که اصلا کنه ناصبی است و خیلی هم نسبت به حضرت امیر چیز نداشته. و من حدس میزنم همین روایت رو که دمج کرده هیچ به عمر و اینها نسبت نمیده، اون داستان مقدمش که مربوط به عمر هست نداره. روایت هایی در متن عمر اینا نقل کرده، هم کامل ضعفا ببینید روایت هایی در ابوالبختری تو چیز اصلا هم جزء شیعه به اون معنا نیست. نه حالا اونش حالا بعد یه نکته هست مکملی داره شنبه یادم بندازه یادم باد یه چیز خیلی شیرین داره که شنبه
شنبه یادم بندازه.